سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم و یک بار دیگر همه شما را به شنیدن برنامه صحی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید میگم. شنونده های عزیز، آنچنان که شما در جریان هستین، این برنامه هر پنجشنبه شام ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 به نشر میرسد. با توجه به شیوع ویروس کرونا و همگیری از این بیماری، ما را مجال نمیده تا فرصت بیافتیم و راجع به سایر بیماری ها همراه شما صحبت بکنیم. اما تلاش عمده و اساسی ما خود بود تا شما را از تازه ترین خبرها در اطراف بیماری کووید 19 ای که چه پیشرفت هایی در عرصه تولید واکسین از این صورت گرفته و ای که چقدر زیاد کشورها و ممالک منطقه و جهان در مهار شیوعی از این ویروس تانستن که موفق باشن، در لابلای برنامه ها هم را شما صحبت خواد کردیم.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
در تازه ترین خبر که خدمت شما عرض بکنم، می شنونده های عزیز، که در سطح جهان تا می لحظه‌ای که من برای شما صحبت می کنم 12,163,059 نفر به ویروس کرونا مبتلا هست، که از این جمله 6,401,827 نفر از این دوباره صحتیاب شده و مقامات صحی جهان تا کنون که امروز پنجشنبه شام است، از مرگ 552,450 نفر در سطح جهان خبر داده. شما در جریان هستن که ایالات متحده با 3,124,044 نفر مصاب و همچنان مرگ 134,547 نفر در سطر کشورهای کرونا زده جهان قرار داره. با وجود که سیستم صحت ایالات متحده اینقدر پیشرفته است که شما در جریان هستین، ولی شیوع از این ویروس بنابر هر دلیلی که بوده، عدم رعایت فاصله فیزیکی بوده یا ای که مراعات نکردن قرنطینه بوده یا ازدحام در مناطق بوده یا ای که نظر به آب و هوا بوده، فعلا ایالات متحده را در سطر آفت زده ترین کشورهای جهان قرار داده. برزیل با بیشترین رقم مصاب که 1,716,196 نفر است و رقم مرگ و میر 68,055 نفر در رده دوم کشورهای آفت زده جهان قرار دارد. هند از جمله کشورهای آسیای جنوبی است که جایگاه سیوم در بخش آفت زده ترین کشورهای جهان و همچنان با 21,174 نفر فوتی از آن خود کرده. روسیه، پیرو، چیلی، اسپانیا، بریتانیا و مکسیکو از جمله کشورهایی هستند که در رده های بعدی قرار دارند و ایران و ایتالیا و پس از او پاکستان هم جایگاه های بعدی را گرفتن که بیشترین رقم مصابین و همچنان تلفات دارا می باشند. اما شنونده های عزیز، در افغانستان وزارت صحت از کشور امروز پنجشنبه گفته که واقعات مثبت ویروس کرونا کاهش یافته. وزارت صحت اعلام کرده که در مقایسه با 1.5 ماه گذشته میزان ثبت واقعات مثبت ویروس کرونا حدود 50% نزول داشته، که با گفته احمد جواد عثمانی سرپرست از این وزارت میزان گسترش نسبت به گذشته کنتر بوده. اما آن چیزی که ما در برنامه امروز میخوایم که خدمت شما ارائه بکنم او ایسته که ما پس از کرونا چگونه زندگی خود داشتیم، آیا زندگی عادی خود بود یا که متفاوت تر خود بود. ما در رابطه صحبت داشتیم با دکتر نقیب صافی، مشاور ارشد پیشین یونیسف در کنترل بحران، که در این بخش برنامه توجه شما را به این صحبت جلب می‌دارم.
دکتر، استفاده از ماسک در اوائل حتمی نبود، اجباری نبود، ولی حال اکثریت دکترها و متخصصین تاکید میکنن که زمانی که شما بیرون میبراین باید ماسک بپوشن. آیا واقعا پوشیدن ماسک نیاز است؟ باید همیشه آدم ماسک بپوشه یا در موارد خاص و در جاهای خاص باید آدم از ماسک استفاده بکنه؟
اول اینه باید بفهمیم که در کجا ماسک استفاده شد و چرا. اگر ما به صورت عموم همگی ما ماسک خصوصا در جاهای عامه بپوشیم، این باعث ازی میشه که این ویروس که کسی مریض باشه او ویروس منتشر نشوه و به دیگرها به آسانی سرایت نکنه. یعنی اگر ما ماسک نپوشیم و کسی سرفه کنه، ویروس چندین متر دور رفته میتونه و دیگرها رو مصاب کرده میتونه، در حالی که اگر ما ماسک بپوشیم اینمی با او چندین متر نه بلکه در نزدیکای امو شخص که مصاب است که مریض است این ویروس در روی زمین میفته و یک چیز مانی انتشار تعداد زیاد ویروس ها به فاصله زیاد میشه. به اون خاطر به استفاده درست ماست. یک چیزی که ماسک اکثرا یک تکیه عادی که اگر باشه این ماسک ما بشوییم به صورت روزانه پاک استفاده کنیم. در غیر از او خود ماسک اگر به صورت درست استفاده نشود خطر از زیاد می سازه و کم نمی سازه. و در شرایط فعلی ما 100% توصیه میکنیم که ماسک بپوشن. در اوائل یک علتی که ماسک پوشیدن اجازه نمیدادن اویی بود که مردم میخواست ماسکای تیبی را استفاده کنند و پرسنل تیبی دسترسی کافی نداشتن. به او خاطر که اینی سیستم صحی بسیار مجبور است و بسیار ضرورت ماسک داشتن، در او محله توصیه نمیشد. ممالکی مثل تایوان، کوریای جنوبی، آنکا ای کس جایه هستند که به صورت خوب مبارزه کرده تانستن در قسمت دو کشورهای آسیایی و یک علت سمعی بود که به صورت عموم مردم عادت بودن به ماسک پوشیدن از اثر تجربه های سابقه که یا با سارس داشتن.
آها. پس یکی از دلایل که این کشورها تانست که زود مهارم کنه خیلی نظر به گفته شما امی بوده که اونا تانسته بودن که چون ماسک میپوشن و دیگه تجربه بیماری مشابه کرونا را داشتن به این خاطر تانستن زودتر فائق بیان. بله؟
به خاطر از این که دقیقتر بگویم فرض مثال کوریا یا ویتنام چند دلیل داشت که یا بسیار به صورت موافقانه تانستن که یعنی کووید 19 یا به حساب کرونا را توقف بده انتشارشان. اول این ممالک آمادگی لازم داشتن. آمادگی لازم به این مانا که شفاخانه هایشان و امی پرسنل صحیحشان لباس های ضرورت به حساب محافظتی کافی داشتن، سیستم سرویلانس یا سیستم راپوردهی خوب داشتن و هر وقتی که اولین واقعه را یا تشخیص کردن تمام اشخاصی که با او تماس داشت او را یکا یکا پیدا کردن و تجرید کردن تا تداوی کردن. دیگر از نظر تست کردن قدرت معاینه کردن یا تستای لابراتواری در مملکت ها بسیار خوب بود. سرحدای خود به وقت معین و پیش از اینکه کلانترین مشکل شود پیدا شود بند کردن. فرض مثال ویتنام سرحد 180 کیلومتر داره امرای چین ولی بسیار خوبی و بسیار به صورت موافقانه اینمی ویروس توقف دادن که یکی از مثال های بسیار خوب است. در ضمن ایگه با ماسک پوشیدن دانش عمومی مردم و تجربه سابقی که یا با مرض سارس داشتن ای کلش از جمله او فاکتورها است که باعث یک مبارزه موفق و مقابل کرونا شد. یک چیز دیگر هم آدم باید بگوید که او مملکت ها ایره منحیص یک مشکل صحت عامه بررسی کرده و مردمای مسلکی امو صحت عامه در مقابلش بسر شد حکومت او را تایید کرد. در امریکا در ماه جنوری و فبروری اکثرا مقامات عالی رتبه به این فکر بودن که این مریضی در اینجا نمی آید. یعنی اصلا یک چند هفته بسیار مهم و عمده را مقامات حکومتی در امریکا از دست دادن که برش آمادگی بگیرن. و خود امی سال یک سال انتخاباتی است و مبارزه انتخاباتی، آجنده انتخاباتی و آجنده اقتصادی کلش باعث ازی شد که در امریکا تدابیر لازم به وقت درستش گرفته شود که امروز تقریبا بیشتر از 1.5 میلیون نفر در اینجا مصاب شده به صورت مثبت تایید شده و تقریبا 100,000 نفر فوت کرد.
بله.
و این بلندترین رقم است.
بله بله، کاملا. امروز تقریبا شمار تلفات ناشی از ویروس کرونا در ایالات متحده از سرحد 100,000 نفر عبور کرد. دکتر صدیقی جان سپاس، خب شما شاهد بودن که کشورهای مختلف جهان یکی از پالیسی هایی را که روی دست گرفتن و قرنطین بود، همه گیر خانه نشاندن، کسب و کارها را متوقف ساختن، دفاتر مسدود کردن، برای 14 روز همگان گفتن که شما خانه بنشینین، ولی 14 روز سرحدش به دو ماه رسید. فکر میکنین که آیا این خانه نشستن ها و امی فاصله های فیزیکی را که گفتن باید ایجاد شود توانسته کمی زنجیر حیاتی ویروس از بین ببره؟
بله، یعنی انتقال سطح جامعه را کمتر ساخته، از بین نبرده. یک مشکل عمده که اکثر کشورها بدون در نظر داشت امکانات و امو محیط و به حساب شرایط امو مملکت به طرف قرنطین رفتن، هیچ یک از یا یک استراتژی منظم به خاطر خروج از حالت قرنطینه نداشتن. و این چیزی است که چون شرایط اضطراری بود، حالت عجله بود، همگی میخواستن که مرگ و میر را پایین تر بسازه، شیوع مرض انتشارش را کم تر بسازه و به می فرصت بتانن سیستم صحی خود آماده بسازه. سیستم صحی آماده ساختن عبارت از بسترای از که برای مریضای کووید 19 باید داده شوه، پرسنل ترین شوه برایشان، تعلیم و تربیه لازم برای کارکنان صحی داده شوه، وسایل محافظتی برای کارکنان صحی آورده شوه، وسایل لابراتواری کافی باشه تا یا بتانن تشخیص کنن. ولی یک چیزی که مثلا در ممالک غریبی مثل افغانستان، هند، بنگلادیش، پاکستان، یک مشکل در بین کسایی که غریب هستی است که همین قرنطین هم باعث قرنطین مؤثر در بین مردم ها اون رقمی که باید بوده باشن نبود و مردم غریب است. یک خانه چندین نفر زندگی میکنن، اگر اقتصاد میبرن به خاطر ازی که لقمانان پیدا کنن، غربت به حد بسیار زیاد است و این یک مشکل عمده در دولت دارا، زمام دارا و هم برای مردم ایجاد کرده که ما چی کنیم. آیا قرنطین؟ خب چی وقت باید مردم دوباره براو؟ حالا اکثر کشورهایی که قرنطین کردن و خصوصا مثلا امریکا، حالا دوباره میخواید که به حساب اقتصاد خود باز کنن، کشورها چون بزنه خب ما تا چی وقت این قرنطین ادامه بدیم؟ این چیزیست که ما در افغانستان هم حالا ایران هستیم، این قرنطین مشکل است. ما شما دیدیم قبل از این مردم ها همگی در مندهی بودن، یعنی مردم اطوری که باید باشه قرنطینه مراحت کرده نتانستن و با کلش دلائل معاجی داره، اینطور نیست که ما کسی انتقاد کنیم، ولی این یک واقعیت عینی جامعه است.
داره و نمیشه که معلومت هم کرد گپ شما، نفری که تنها نانوار خانه ایش هست مجبور میشه که برای، ولی اگر برای چگونه باید برای، اینش مهم است. و اگر ایشان با کسی در تماس میشه که مشکوک است، بعد از او گام بعدیش چی خواهد بود؟ بسیار زیاد تشکر دکتر نقیب. خب یک سوال در ذهن آدم پیدا میشه که خب بعدش چی؟ گام بعدی چی خواهد بود؟ کشورهای مثل امریکا، مثل برخی از کشورهای اروپایی، اینا تصمیم گرفتن آنچنان که شما گفتن که اینا دفاتر خود باز کنن، فکر میکنین گام بعدی چی گونه خواهد بود؟ حکومت ها کدام راهکار باید مد نظر بگیره تا ای که حد شیوعی از این بیماری به حد اقلش باشه؟
سی چیز باید شد. اول، اگر ما زندگی بعد از کووید 19 با زندگی پیش از فرق داریم، ما بعد از این تا وقتی که واکسین و یا تداوی مؤثر با وجود بیاید فاصله ها را باید مراعات کنیم، ماسک باید بپوشیم، به صورت مکرر دستاخده بشیم. اگر کسایی که مریض شده باشه، اعراض و علائمش داشته باشه، تاو داشته باشه، سرفه داشته باشه، نفس تنگی داشته باشه، از خاطر این علائم خود تجرید کنن، جدا بسازه، خود قرنطین کنن. این چیزایی است که ما به خاطر از اینکه تکرار ما یک میزنیم که این اساس هست. در دفاتر اگر زمینای دست ششتن، زمینی از این که بیروبار زیاد نباشه در یک دفتر، زمینی از این که مثلا یکی بر سوم پرسنل دفتر بیاید، همیشه همه گیشن نبیاید، این چیزهاییست که باید در نظر گرفته شود. تا که یک واکسین مؤثر نداشته باشیم و یا تداوی مؤثر نداشته باشیم و یا هم امکانات تشخیصی سریع مؤثر، به این معنی که تمام مردم تست داده بودن که ببینه که کی داره این مرض، کی نداره، وای که نداره میتونه به صورت عالی با یک دیگه روابط نگاه کنن، تا اون وقت ما با تاسف مجبور هستیم که اینمی شرایط که فعلا به حساب دستشتن و ماسک یه غفاست این باید ما مراد کنیم. واکسین ما فکر نکنم که زودتر با وجود بیاید، با وجود که یکان وقت در اخبارها میشنامید که 6 ماه با 3 ماه با در ماه سپتامبر، در ماه دسامبر، حقیقت اگر ایست اگر ما یک واکسینی که مؤثر باشه، مسئول باشه و قابل دسترس باشه، این واکسین اتو اکثر متخصصین به این نظر هستند که حداقل 1 سال تا 18 ماه وقت میگیره، یعنی ما تا سال آینده این وقت را ما واکسینش را توقف نکنیم. یکان زرم امیدهای است که واکسین های مؤثر، بعض واکسین ها نتیجه داده، ای به این مناسی در وجود این کسایی که تطبیق شده و یک عکس‌العمل نشان داده و انتیبادی میگن با وجود آمده و میشه که مقاومت مقابل ویروس پیدا کنن، ولی اینکه آیا این واکسین در آدم هایی که سنشان زیادتر است، با آدم هایی که سیستم معافیتیشان تکلیف دیگه دارد، در اطفال، به اشخاصی که مرض قلبی یا دیابت، مرض شکر یا مرض دیگه دارد، این چطور عکس العمل نشان میدهد، چقدر مسئول است، این یک وقت کار دارد که تا این کس شود، بعد از اون باید تولید شود به قدر کافی و بعد از اون بر مردم داده شود. دیگه بنابراین این یکمتی وقت است که این وقت زیادتر کار دارد. یک رای دیگه شم ایست در افغانستان فرض مثال چند وقت پیش 500 نفر من جایی که خواندم که 500 نفر کس کردن در کابل و 120 نفر زیاد چی بود؟ مثبت بود. این تقریبا یکی بر سوم یا یکی بر چهارم نفوسی که یاد تست کرده بودن میگه مثبت بود. اگه اینه بوده باشن این گپ خوب است، به این مورا که ویروس انتقال کرده و مردم بدون ازی که به شکل وخیم ایمالیزی سپری کنن و مقاومت وجودشان راست در مقابل ویروس، که اگه اینه باشن بنان امو هرد ایمیوتی که میگه یا معافیت کتلوی که در تمام مردم با وجود میه، اونو یعنی ما به اون طرف روان هستیم، ولی بسیار رای طولانی است و هنوز هم ماینات و حساب ریسرچ تحقیق بیشتر ما کار است تا بفهمیم که حقیقت امر چی
است. بله دوستان، نقیب شما در کشورهای مختلف جهان کار کردن در بخش هماهنگ کننده حالات اضطراری و همچنان مدیریت بحران، مسائل اقتصادی، مسائل صحی، به نظر شما در یک کشور، در یک کشور مثل افغانستان در کوتاه مدت و دراز مدت همچو وضعیت ها، همچو بحران های صحی کتلهی و همگیر چی تأثیرات را میتونه بر سکتور صحت به جا بگذاره و شما به عنوان یک متخصص حالت اضطراری پیشنهاد شما برای جلوگیری از فرسوده شدن و از پا افتادن سکتور صحت چی است؟
خب جواب باید مورد ازی نه تنها به سکتور صحت بلکه وسیع تر است، به خاطر از اینکه سکتور صحت به تنهایی نه جلو ازی مرض گرفتن میتونه نه مقابلش مبارزه کرده میتونه. این هماهنگی با دیگه سکتورها کار است و در افغانستان ما دو چیزی که باید زمامدارا یا سری چیزی که باید زمامدارا متوجه شوند و از گفتگان تا توصیه های مخواد بود، اول این که یک سیستم یا به خاطر هماهنگ کردن اینمی رقم شرایط، اینمی رقم پاندمی ها و یا امراض دیگه داشته باشند که سیل کنم، تحلیل کنم ارقام ها، ببینم ترند یعنی امراض در منطقه در کشورهای همسایه در سطح جهان و آبادگی لازم نه تنها به سطح وزارت سلام و مربوطاتش بلکه وزارت داخل شهروالی وزارت تعلیم و تربیه و غیره و غیره همه گی داشته باشه یک سیستم هماهنگ کننده داشته باشه که مسئولیت دفتر ریاست جمهوری چیست مسئولیت وزارت سلام چیست مسئولیت شهروالی چیست این قبل از قبل معلوم شده باشه مسئولیت ولایت ها چی است اگر اینی حالت شود ما چی کنیم و اینی را حداقل نداره که ای رجور کنند بلکه یکان زر پرکتس هم کنند که آمادگی برای چنین حالات در آینده باشه دوم وطن ما غریب است مردم ما غریب است سطح غربت بسیار بلند است او کسایی که آره تقریبا تخمیز نمیشه که تقریبا 2000 نفر وظیفه خود از دست داده که در روی بازار و یکم از کمانان بر خود پیدا میکردن و در حدود 55% یعنی سعیز که خط مردم که زیر خط غربت هستند 40% است ولی بالا زنده داشته علمی فقر و تمی از زادان وزیفه در حدود 55% مردم افغانستان امیال هم محتاجی یک لخمنان هستند و اینی کسا این سیستم امی سوشل پروتکشن نگه نیم یعنی
حراست اجتماعی
حراست اجتماعی که بتانه حکمت اشخاص یا فامیلایی که آسیب پذیر هستن او رو پیش از پیش تشخیص داره باشه و یعنی سیستم به وجود بیاره که با آسانی با وار رسیدگی شوه یک سیستم یک دیتا بیس باشه چی باشه اکثر مملکت هایی گپ هست و بانک جهانی دیگه بسیار اکسپرت هست آدم میتونه دیگه مورد زیادتر باز پسانا صحبت کنه فرض مثال امی 4.5 کیلو گندمی که توزیع شد یا امی فیل نان که توزیع میشه این کلی گپ های خوب است ولی این در اثر عدم موجودیت علمی سیستم سوشل پروتکشن مؤثر و چیزی که نمیتونه شرایط جواب باشه جواب بده وجود نداشت و ما به این حالت روبرو شدیم سو اینی سوال و گپ سوم این است که تمام پرسنل سیوی ما تمام پوستای سیوی ما در سرحدات است در میدانهای هوایی است و یا هم در اطراف است یا حداقل امو تربیه مسلکی لازم برشان داده شد و امکانات تشخیصی داشته باشن تا یا نه تنها که به صورت عاجل او به حساب تشخیص کنند بلکه عکس العمل نشان بده او را تداوی هم کرده بتوانند و امو اقدامات لازم وقایعی را بگیرند
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد چیزی بگیرن مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میاین را چیزی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مرضی اینمیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مرض این ویروس خطرناک
خب شنونده های عزیز ما شما در جریان هستیم که ویروس کرونا بیشتر اونمو افراد را مصاب می سازه که مقاومت بدنش پایین است. حالا برای بلند بردن مقاومت بدن ما از کدام مواد می تاریم که استفاده کنیم؟ دکتران طب بیشتر ویتامین ها را توصیه می کنن. البته شما هر زمانی که با دکتر صاحب صحبت کردین حتما بر شما گفتن که شما کوشش بکنین که میوه بخورین، گوشت بخورین، ترکاری های مفید مثل کاهو، مثل زردک و غیره میل بکنین تا ای که بتونین که از ویتامین هایی که در این ترکاری باب و میوه‌جات وجود داره شما استفاده بکنین. اما در همچی یک بحرانه که ما شما آماج از ویروس ها قرار داریم این مواد غذایی که حاوی ویتامین های مختلف است نمیتونه که برای ما شما کار لازمی را انجام بده. از این خاطر دکتران طب وقایه توصیه میکنن تا در کنار مواد غذایی مفیدی که شما میل میکنن ترکیبات ویتامین ها را هم شما استفاده بکنن. کدام ویتامین ها میتونه که بیشتر در بهبود و افزایش سیستم معافیتی ما شما مفید واقع شود؟ و ویتامین ها با گفته دکتران طب ویتامین ای است، ویتامین ای است، ویتامین دی است، ویتامین بی6 است. این 4 ویتامین عمدتاً در بلند بردن مقاومت بدن و معافیت و مسئولیت و معافیت بدن انسان نقش بسزایی دارد. خوب است که ما بتونیم از این ویتامین ها استفاده بکنیم. از بازار تابلت های پیدا میشه، شما این تابلت ها را خریداری بکنید. ویتامین A و ویتامین E، چون این دو تا ویتامین های منحل در شحم هستن، اینا بیشتر خوب است که در بین مواد غذایی زمانی که ما غذا میخوریم این ویتامین ها خورده شود. روزی یک دانه شما میتونید یک ویتامین A را چاشت بخورن در بین غذا، ویتامین ای را شب بخورن در بین غذا، و اما ویتامین B6 که یک ویتامین منحل در آب است، شما خوب است که پیش از چای و پیش از مواد غذایی خورده شود، چون که اسید که در معده بالای مواد غذایی افراز میشه خوب باعث تخریب ویتامین B6 میشه. از او خاطر خوبتر است که ما ای را با معده خالی بخوریم تا مقدار کمتر اسیدی که بالای غذایی افراز میشه باعث تخریب کمتر شود، ما بتونیم مقدار بیشتر ویتامین B6 که در اما جذب میشه وارد بدن خود ساخته و از او استفاده و سود ببریم. البته برخی از مواد دیگه هم وجود دارن که برای بلند بردن مقاومت بدن و مثلا کلسترول خون و همچنان فشار خون میتونه که مفید باشه. بریم که به صحبت یک تن از دکتر سیبا در این رابطه گوش فرا بدیم.
امروز میخوایم در مورد یکی از خوراکی های بسیار زیاد مفیدی که در آشپزخانه هر کدام ما موجود صحبت بکنیم. این خوراکی مفید که در طبیعت به نام طلای طبیعت هم یاد میشه زردچوبه است. زردچوبه در هر آشپزخانه موجود است، ولی اینکه چی مفاد داره ممکنه شما اطلاعاتتان کم باشه، ما میخوایم اطلاعات شما در این مورد بیشتر باشه. زردچوبه که از 5000 سال به این طرف در طبابت گیاهی استفاده فوق العاده زیاد داشته و تحقیقات بسیار زیاد در طبابت امروزی هم در موردش صورت گرفته، بسیار زیاد یک گیاه مفید است و حاوی یک ماده فعال کیمیایی به نام کورکومین است. کورکومین چند خواص بسیار زیاد خوب داره که در شب و روز و شب و روزی که ویروس کرونا در اما جا پخش شده میتونه به شما کمک بکنه و خصوصا برای کسایی که کهنسال هستن میتونه فوق العاده مفید باشه. یکی از فواید زردچوبه، ما شما روال براتون میگم، خواص ضد التهابی زردچوبه است که فوق العاده مفید است و برای کسایی که تکلیف های التهابی مثل دردهای پا، دردهای مفصل زانو و دردهای مختلف در قسمت های مختلف بدن که با التهاب ارتباط داشته باشن برای فوق العاده مفید است. از همه چیز که مهمتر یک خواص باکتریایی داره، کسایی که جانداران اکنه داشته باشه میتونن که در هندوستان شما دقت کرده باشن در هند بسیار مصرف داره استفاده کردن، به اصطلاح ریسرچ ها نشون میده که برای جانداران اکنه هم که در اصل مداخله باکتریا به اوقات وجود میاد و تشدید میشه به ازو کمک میکنن. سیام فایده زردچوبه ای است که ضد سرطان است و سرطان ها پیشگیری میکنن. چهارم پاک کننده رگهای قلب و ضد چربی خون است و جریان خون در بدن ما تسریع میکنه، یعنی صاف کننده خون به زبان عامیانه بگویم، یعنی وقتی کلسترول پایین اومد چربی مضر پایین اومد جریان خون در بدن تسریع میشه و از حملات قلبی فوق العاده جلوگیری میکنه. و مهمتر از همه چیز ای است که شما کسایی که چربی خون و فشار خون داشته باشین، کسایی که شکر خونشون بلند باشه، از زردچوبه فوق العاده استفاده بکنین و شما فوق العاده کمک میکنه. فواید چهارم پنجم زردچوبه ای است که در پیشگیری از امراض که با سن ارتباط داره، مثلا آلزایمر دیزیز یا دیمنشیا زوال عقلی، فوق العاده کمک میکنه در تقویه حافظه و جلوگیری از امراض که در مغز واقع میشن، چون از مغز مو بلاک برین باریر بی بی تیر میشه، از مو جالیه که به مغز مثلا نفوذ داخل مغز میکنه، یعنی به داخل مغز نفوذ میکنه و ذرات کورکومین یا ذرات اکتیو فعال در شما و مغز شما کمک میکنه تا خوب تفکر داشته باشین، حافظتون خوب باشه. جالبی است که از همه چیز مهمتر که باتون بگویم که کسایی که از 60 سال سن بالا داشته باشن، امراض قلبی داشته باشن، امراض شکر داشته باشن و امراض متمم دیگه مثل فشار خون داشته باشن، برای از اینا استفاده از زردچوبه فوق العاده مفید ثابت شده. دوست عزیز دیشب روز اپنا بیانت با کمانسانه فامیل از زردچوبه استفاده زیاد بکنیم. شرطش ای است که زردچوبه را اگر به شکل کفاد کاشق چایخوری در دهن مریض سرسفید و ریسفید تان بندازیم و کسایی که جور هم هستن، کسایی که ریسفید و سرسفید هستن، یکنه که با این مرچ سیار را مخلوط بکنیم. به خاطر از اینکه ماده فعال زردچوبه که بنام کورکومین یاد میشه، با موجودت مرچ سیار که در داخل مرچ سیار ماده دیگه است بنام پیپرین که میگن جذب زردچوبه را تا 200 مرتبه افزایش میده، هیچ به یک دیگه یا جای میشن کمک میدن تا زردچوبه هم ماده موثری زردچوبه که بنام کورکومین یاد میشه مکملا از زردچوبه جذب شود از اون دهان. این دکتر فراموش نکنید که زردچوبه بدون مرچ سیار زیاد مفید نیست دوستان عزیز. برنامه که شما در غذا از زردچوبه استفاده میکنین، یک قاشق چای پودری با کم مرچ سیار در دهنتون پرتین، با گلاس آب بدید، نوشیدن بکنین، حداقل 7 روز یا 8 روز استفاده بکنین، تغییرات بسیار زیاد را در وجودتون احساس میکنین که من متأکد هستم شما از مفادش بهره مند میشین. فراموش نکنین که به کسایی که سن بالا داشته باشن زجوبه بیشتر جوانان مفید است.
شنونده عزیز، شما صحبت های دکتر صاحب مشتبه صوفی را در مورد فواید زردچوبه مشنیده. خب شنونده های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه هفته صحی رادیو آشنا صدای امریکا. من قدیر مشرف از حضور شما مرخص میشم. امیدوار هستم که جهان عالی از ویروس کرونا